بسم الله الرحمن الرحيم. منم در نوبت خودم به جامعه روحانیت ایران و به مسلمین جهان و به مستضعفین تمام عالم هم تهنیت و هم تسلیت عرض میکنم. تسلیت برای اینکه ما در جبهه ها از 15 خرداد تا کنون بسیار از جوانان و متدینین، زنها، مردها از دست دادیم و این یک واقعه بزرگی و صدمه بزرگی بر اسلام و مسلمین بود و خصوصا این جنایت اخیری که واقع شد و دست امریکا از آستین این خائنها بیرون آمد و یک همچه جنایتی به مسلمین وارد کردند و کسانی که جز به مصلحت مسلمین اندیشه نمی کردند از وکلای مجلس و از دولت، وزرایی که بسیار ارزشمند بودند، وکلایی که ارزشمند بودند و از قوه قضائیه هم مثل آقای بهشتی که از اول شکل گرفتن جمهوری اسلامی مورد هدف بود. شما شاهد بودید که تمام این ارگانهای اسلامی مورد هدف بودند. مجلس مورد هدف بود، مجلس خبرگان وقتی که دیدند بسیاری از اونها و اکثر از اونها علما هستند مورد هدف واقع شد. مجلس شورا وقتی دیدن که اکثریت اونها اشخاص متعهد و بسیاری از اونها از علما هستند مورد هدف واقع شد. قوه قضائیه وقتی که دیدند به دست اشخاص دانشمند متعهد فعال واقع شد مورد هدف واقع شدند. این یک جریانی بود و هست. الان ما بسیاری از دوستانمون و علاقه‌مندان به اسلام را از دست دادیم، لکن من به ملت ایران تهنیت عرض می کنم که چنین فرزندانی را تحویل جامعه داد و در پیشگاه خدای تبارک و تعالی فرستاد و بعد هم ایستاده است و خم به ابرو نیاورده. ما هر روز در جبهه ها فرزندان بسیار عزیزی که برای حفظ این کشور و حفظ این جمهوری اسلامی کوشش می کنند و به دفاع از کشور اسلامی قائم هستند و شب و روز خودشون را نمی شناسند و ارتش دلاور ایران و سپاه پاسداران عزیز و بسیج عمومی و عشایر کشورمون و اهالی عزیز اون سامان تمام مجهز هستند و ایستاده اند و ابدا راجع به این مسائلی که در پشت جبهه واقع می شد یا در خود جبهه واقع می شد اهمیتی بهش نمی دن که دست از کارشون بردارن. همه منسجم تر می شن، قوی تر می شن و همه مستعد این هستند که این کاروان را به آخر برسانند و این درخت ثمربخش اسلام را به ثمره خودش برسانند. البته یک ملتی که میخواد در مقابل همه قدرت ها بیستد، نمیخواد سازش کند با بلوک غرب و نمیخواد سازش کند با بلوک شرق، ولا شرقیه و غربیه میخواد باقی بماند. میخواد صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت را پیش بگیرد، باید مهیا بشد از برای اینکه همه پیش آمدهایی که پیش آمده است و خواهد پیش آمد، ما نباید گمان بکنیم که پیش آمدها تمام شد. ما دست این ابرقدرت ها را از مخازن خودمون و تسلطشون را از کشور خودمون کوتاه کردیم و اونها ساکت نمی نشینند و ما باید توجه داشته باشیم و با کمال قدرت اتکال به یک قدرت غیر متناهی و اون قدرت الهی است. وقتی که ما پشتوانمون قدرت الهی هست و پشتوانمون اسلام است و مقصدمون حق است، برای چی در این مصائب سست بشیم؟ وقتی که ما راه خودمون را یافتیم، ملت راه خودش را یافته است و اون راه را دارد با کمال جدیت و قدرت تعقیب می کند، البته راه حق دشواری ها دارد، راه حق ناگواری ها دارد، لکن اون که اهل حق است و راه حق را می خواد برد، اون نباید هیچ تصور این را بکند که کوچکترین سستی را به خودش راه بدهد و باید با کمال قدرت به پیش برد، برای اینکه جمعیتی که شهید شدن را افتخار خودشون می دانند و جمعیتی که در جبهه ها شهید می شند و در وصیت هاشون اونطور قوی هستند و جمعیت هایی که در طول این چند سال اخیر در خیابان ها ریختند و مساجد را سنگر قرار دادند و جماعات را مجهز کردند و مردم را بسیج کردند و از هیچ تانک و مسلسلی نترسیدند، در صورتی که اون وقت همه قدرت ها قدرت های شیطانی در صحنه بودند و موجود. امروز که همه قدرت ها از صحنه بیرون رفتند، لکن بعض پیوند های ناسالم موندند و اینها زیرزمینی و مخفیانه کار میکنند، این دیگر خوفی ندارد. خوف اصلش برای ملتی که برای مقصد کار میکنند مجهزم که تکلیف شرعی را عمل کنند. وقتی که اسلام امروز در دست ما امانت است، امانتی است که از دست رسول الله ما اخذ کردیم و لازم است که او را حفظ کنیم و به این امانت خیانت نکنیم. وقتی که ما همچه امانت داریم هستیم، تکلیف همه ماست که ادا کنیم این امانت را و سالم و قوی به نسل‌های آخر دیگر تحویل بدیم. ما برای چی نگرانی داشته باشیم؟ مایی که به تکلیف خودمون داریم عمل میکنیم، نگرانی اون باید داشته باشد که برخلاف مسیر حق است. اون باید نگرانی داشته باشد که اگر چنانچه کشته بشد، به عقیده خودش این است که نابود شده است، به عقیده ما این است که به جهنم رفته است. ما چرا نگرانی داشته باشیم؟ ما که اگر شهید بشیم، قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم، چرا نگران باشیم؟ مگر مردنم نگرانی دارد؟ مگر شهادتم نگرانی دارد؟ ما دوستانمون که شهید شدند در جوار رحمت حق هستند، چرا برای اونها دلتنگ باشیم؟ دلتنگ باشیم که از یه قید و بندی خارج شدند و به یک فضا وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شدند؟ البته ما ناراحت هستیم از اینکه اینها ازشون استفاده میکردیم برای اسلام و اینها بازوهایی بودند برای اسلام. لکن ملت ما 35 میلیون است که این توفاله ها اینها یه چند صد هزار نفری فرض کنید باشن، 35 میلیون مسلمان هست، 35 میلیون جمعیتی هستند که مادرها بچه هاشون را شهید میکنند و میان اینجا به من میگن که دعا کنید. بعضی بچه های دیگه هم دارن، پیرمرد میاد میگه بچه هم شهید شده است و منو گریه میکند، میگه نمیذارم من برم جبهه. یه همچین ملتی که نگرانی دیگه نداره. حسب تاریخ هر چه روز عاشورا سید شهدا سلام الله به شهادت نزدیکتر میشد، افروخته تر میشد. جوانان اون مسابقه میکردن برای اینکه شهید بشن. همه هم میدونستن که بعد از چند ساعت دیگه شهیدن، مسابقه میکردن اونها. برای این فون هم میتهمیدن کجا میرن، اونا میتهمیدن برای چی آمدن. آگاه بودن که ما آمدیم ادای وظیفه خدایی را بکنیم، آمدیم اسلام را حفظ بکنیم. اسلام از همه چیز عزیزتر است. پیغمبر اسلام و تمام ذریه او و تمام پیروان او، اینها همه دنبال این بودن که اسلام را نگهش دارن. اسلام امانت خداست، امانتی است از جانب خدا. پیغمبر اسلام مکلف است که این امانت را حفظ کند و از روزی که این امانت را به دست او دادن تا روزی که رحلت فرمودن در تمام اوقات دنبال همین مقصد بودن و هیچ روزی و هیچ آنی یک سستی نعوذ بالله به خودش راه نمیداد. اولیاء امام همه اینطور بودند، پیروان پیغمبر باید اینجور باشند. ما که ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیاء و انبیاء هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد. کارهایی است که دیگر اشخاصی که نمیتونن در صحنه وارد بشنن انجام میدن. ضعیف شدن اینها. ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برد و به پیش می رود و این اسلام را به همه عالم عرضه می کند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله میشه. از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم. ما حالا چه بکنیم؟ تکلیف چیه؟ اونها تکلیف خودشون را عمل کردند و به شهادت رسیدند. خدا همه را رحمت کنه بسکن. ما که هستیم تکلیفمون چیه؟ در این وقتی که ما واقع شدیم و همه قدرت های خارجی مخالف ما هست و در داخل هم میبینید که انگل ها هستند و خزیدن در سوراخ ها، لکن خرابکاری میکنند. ما الان وظیفمون چی هست؟ ما وظایف زیادی داریم و شما آقایان علما و اهل علم در سرتاسر کشور وظایفتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است. مسئولیتتون بیشتر است برای اینکه شما وضعتون و مشقتون نمایشگر این است که ما نماینده آینده انبیا هستیم. شما اشتغالتون و لباستون همه حکایت از این میکند که این جمعیت نماینده اسلام هستند. کسی که نماینده اسلام است وظیفه‌اش بسیار خطیر است. همه قشرها در هر جا هستند وظیفه‌شون بسیار است، لیکن در بین همه شما وظیفتون بیشتر است، ماها وظیفمون بیشتر است. ماها اگر چنانچه خدای نخواسته یک خطایی اشتباهی بکنیم، این پای نماینده پیغمبر اکرم و اسلام حساب میشه. آبروی اسلام به دست شماست. روحانیتی که در قوه قضاییه و مشغول قضاوت هستند یا مشغول یک کار دیگری هستند، اینها وظیفه‌شون زیادتر از دیگران است. اگر خدای نخواسته یک قضاوتی برخلاف حق واقع بشه ولو اشتباهاً، این منعکس میشد که اینها دارن خرابکاری میکنن. شما میبینید که از اول یک جریان در کار بود که شماها را از ملت منعزل کنند و لااقل شماها را نگذارن در جاهایی که یک ارگان اجرایی یا تقنینی یا اینها باشن. همون چیزی که در غرب نسبت به کلیسا می گفتن، کلیسا برای خودش علاهده برد و مسائل ناسوت و لاهوت بگرد و مملکت را بدن ما ادارش کنیم. ایران هم همون معنا را تغییر کرده بودند. شیاطینی که مطالعه کردند در همه مسائل ملت ها و اینو یافتم که اگر چنانچه قشر روحانی وارد بشد در صحنه سیاست، با داشتن پشتوانه عظیمی از ملت ها کلاه اونها پس معرکه است. باید چه بکنن؟ باید به طور عموم این مطلب را الغا بکنند که اهل علم را به سیاست چه کار؟ اهل علم فقط وظیفه‌اش این است که عباش را سرش بکشد و اول ظهر برد نمازش را بخوند و بعدم برد منبر چند تا مسئله بگرد، نه مسائلی که مربوط به سیاست و مربوط به گرفتاری های ملت است. همون مسائلی که دیدید متعارف بود میگفتن و تقریبا اکثر ابواب فقه کنار گذاشته شده بود، عملا تو کتاب ها نوشته شده بود و کنار گذاشته شده بود و اکثر آیات قرآن هم کنار گذاشته شده بود. قرآن را میخواندیم و میبوسیدیم و میذاشتیمش کنار. آیاتی که مربوط به جامعه بود، آیاتی که مربوط به سیاست بود، آیاتی که مربوط به جنگ بود، آیات زیادی که اکثر آیات مربوط به این مسائل است، اینها را منسی کرده بودیم، یعنی ما را وادار کرده بودند که منسی باشد. شأن بزرگ اهل علم این بود که این آقا نمی فهمه سیاست ها. اگر یه آقای اصل عقلش نرسید به این که سیاست چی هست، این بزرگوار بود خیلی. آقاییست که دخالت در امور نمی کند. قربانش برم چه آقای خوبی، زور میاد نماز شو می کند اون رو تو خونش می شیند. و به ما این مطلب را تحمیل کرده بودند، این شیاطینی که می خواستند این جمعیت را کنار بگذارند به ما همه تحمیل کرده بودند این مطلب را، که اگر یه آقایی فرض کنید که عقیدش این بود که باید وارد بشه در سیاست و در گرفتاری ملت، می گفتن این آقا سیاسی است، همین که می گفتن سیاسی این دیگه باید برد از جامعه، باید جدا شد. اینا تحمیل کرده بودن شیاطین به ما و نگذاشته بودن که ما خود پیغمبر اکرم را و حالاتش را مطالعه کنیم و نگذاشته بودن که ما حالات حضرت امیر را مطالعه کنیم ببینیم که آیا اونها چه جور وضعی داشته بودن. داشتن پیغمبر اسلام در سیاست دخالت نمی کرد. میتونید بگید پیغمبرم یه عامل سیاسی بوده پس کنار، در امور سیاست وارد نمیشد. تمام عمرش در امور سیاسی بود، تمام عمرش رو صرف کرد در سیاست اسلامی و حکومت اسلامی تشکیل داد. حضرت امیر حکومت اسلامی داد و حکومت‌های اسلامی میفرستاد و اینا سیاست نبودند. حضرت امیر را تخت میکنید، اینایی که میگن نه دیگه لازم نیست و آخونده برن سر جاشون بشینن، اون آخونده مدعین هستن که ما تابع اون موالی هستیم. شما قبول ندارید که، یا باید قبول نکنید که از پیغمبر اسلام وارد سیاست میشه، تو حکومتی نداشته، تو گوشه مدینه تو مسجد نشسته بوده مسئله میگفته، اینجور بوده. حضرت امیر هم گوشه خانهش نشسته بود و عباشو سرش میکشید و میرفته مسجد نماز میکند و برمیشته باز اونجا مینشسته مطالعه میکرده. مثلا این بود یا اینها از اول وارد سیاست بودن، مدتی که مکه بود حضرت امیر نمیتونست یه حکومت تشکیل بده، لیکن مشغول جمع آوری افراد بود، مشغول یک سیاست زیرزمینی بود. بعد که کار را درست دید و آمدن به مدینه، اونجا دیگه حکومتی بود تشکیل دادن و فرستادن. همون آخری هم که در رخت خواب رحلت خوابیده بودن، جیش اسامه بیرون شهر مهیا بودن برای رفتن و حضرت رسول گفت خدا لعنت کند کسی را که تخلف کند به حسب روایت از جیش اسامه. قضیه بعد از مرگشون هم میخواستن درست بکنن، کردن درست. اون همه شمشیری که حضرت امیر زد به ما حالی کرده بودن که یکی از خلاف مروت ها پوشیدن لباس جندی است. این خلاف اون با عدالت نمی‌سازد. حضرت امیر مگه عادل نبود؟ سید الشهدا مگه عادل نبود؟ خلاف مروت بود اون کاری که سید الشهدا می‌کرد، اون کاری که حضرت امیر می‌کرد. اینا می‌خواستن از ما و از شما و از روحانیون یه موجود بی‌خاصیتی درست کنن که هیچ رنگ و بوی نداشته باشد و هیچ کاری نداشته باشد به این که به این ملت چه میگذرد، به این مخازن ملت چه میگذرد، حکومت چه میکند، این قردورها چه میکنند با ملت، این خانها چه میکنند با ملت. یه اشخاص بیرنگ و بوی میخواستن که خیلی هم احترام میکردن. شما بشینید سر جارتون رو از بنام مسئلتون رو بگید، ما احترامتون رو میکنم، سلام بلند بالایی هم به شما میدیم. اما اگر یه قدم اونور بذارید نه دیگه، اینجا حد شما نیست، حد شما تا اونجاییست که مسئله بگی تو بیاد مسجد رو خیلی هم کسی بشه مجلس فاتحه باشه، برید مجلس فاتحه بشید. اما تحمیل کردن این را و ما باید از زیر این بار تحمیل بیرون بریم. روحانیون باید در صحنه باشن، باید همه اون حرف های نامربوطی که زده بودند و شما رو میخواستن از دخالت در امور جامعه کنار بگذارن، همه اونا رو پشت سر بگذارید و گذاشتید پشت سر. علمای اعلام نباید برن کنار بشینن تا مقدرات اونها در امریکا تدوین بشه یا در شوروی تدوین بشه. ما را کنار گذاشتن و مقدرات ما در آمریکا تدوین میشد. این شاه مخلوع و ملعون اقرار کرد این معنا را و از بس احمق بود در خودشم به لجن بکشن، گفت که اسمایی را می نویسن از سفارتخانه که اینا وکیل باید بشن، می آوردن پیش ما، ما هم کار بکنیم. اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده که نه، پیشتر اینجوری بود، ما چند سال پیش شدیم اینطور بودیم و حالا اینجور نیستیم، و حالا که حالاش بدتر از چند سال پیش نیست بود. بنابر این بود که این قشری که میتواند بسیج کند ملت را و قدرت دارد که تمام ملت را تحت یه مطلب وارد کند، اگر مهلت بش بدند این را کنار بگذارند. با حیله های مختلف، یکی همون باور آوردن به خود آقایون و به ملت که اینا نباید در امور سیاسی داخل باشن، خلاف شأن اونهاست. حتی این آخری میگفتن که با قداست اینا مخالف، با قداست اهل علم وارد شدن در حکومت و سیاست مخالف است. این قداست در زمان حضرت رسول نبود، حضرت رسول قداستش محفوظ نمونده، حضرت امیر قداست نداشتن، حضرت سید الشهدا امام حسن قداست نداشتن. میخواستن چشم و گوش همه ما را ببندند و میخواهند هم. این جریان از اول نهضت هی دیدن که دارد پیش میرد، هی اونها بیشتر خواستن که کنار بذارن اینها را. الان این جریان هستش، منتها یه وقت رسید به اونج خودش که دیدید و حالا رو به ضعف هست و امیدوارم که دفع بشه. باید شما چشم و گوشتون رو باز کنید، دیگه حالا سابق نیست. یه روزی بود که هر آقایی که در یه دهی بود جدا بود از همه جا، وسائل کم بود، اعتقاد هم این بود. امروز روزیست که همین صحبتی که من حالا میکنم شب در لندن و در امریکا میگن فلان شخص یه همچه حرفی زد، دروغ هم نسبت میدن. اخیراً هم نسبت داده بودن که فلانی این قصه را میگه در داخل شده به امریکا مربوطی، حال اینکه امریکا هست که این کار را میکنند، جوری هست که پشتبانه این هست. کلکم را و کلکم مسئول. و این رأی برای شما بیشتر مطرح است، برای علما بیشتر مطرح است، هممون مسئولیم. اگر چنانچه فوج از ما را بکشند، این بعدی ها باید بیان جاشو بگیرند. اسلام است، اسلام را ما باید هممون فداش بشیم. پیغمبرم فدای اسلام شد، سید شهدان فدای اسلام شد. اسلام بزرگترین چیزی است که در ودیعه خداست در بشر. ما باید عزممون رو مصمم کنیم که در این راه شهید بشیم و علما بیشتر. من از اول هم میتونستم که ما گرفتاری داریم، یعنی اخیراً هی بیشتر واضح شد. البته اول شاید من هم غافل بودم. ما گرفتاری داریم، از اون بعد هم داریم. این مسجدها را سنگر قرار بدید برای اسلام. در صدر اسلام از این مسجدها همه چیز بیرون میره. مسجد محل قضاوت بود، مسجد محل چی بود؟ مسجد محل بسیج بود، بسیج سپاه بود. این مسجدها را باید شما محکم نگه دارید. نگم به شما که دیگه مسجد ما هم چه کنیم، ما انقلاب کردیم. ما انقلاب کردیم مسجد درست کنیم. ما برای خدا انقلاب کردیم، این شما ملت ما انقلاب کرده است و از زبان ملت است که جمهوری اسلامی باید همه چیزش اسلامی باشد. این مساجد سنگرهای اسلام است، محراب محل حرب است، اینا سنگرن برای اسلام. حفظ کنید اینها را، گور نخورید از این اشخاصی که میخوند بازی بدن که آقا شما چه کار دارید به این کار آدن ها خودشون میکنن. چند روز دیگر اینکه ارز کردم تکلیف چیه؟ تکلیف شما چیه و تکلیف ملت چیه؟ چند روز دیگر مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علمی که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنن به دخالت کنن در مسئله، حاضر بشن. اگر شما حاضر نشید و یه رئیس جمهوری مثل سابق براتون بتراشن و بازی بدن هممون را، هممون مسئول هست. اگر شما از صحنه خارج بشید و اونها خودشون وارد بشن و یه وقت یه نفری را رئیس جمهور کنن که تباه کند این کشور را چنانچه تباه کردند، هممون مسئول. شما اون آقایی که در اون ده با 200 نفر جمعیت زندگی میکنن و اون آقایی که در اون شهر با 2 میلیون یا 4 میلیون یا 5 میلیون جمعیت زندگی میکنن، همه مسئولیم، علی سوا مسئولیم. همه باید مردم را دعوت کنیم به اینکه در انتخاب رئیس جمهور بی تفاوت نباشن، برن در صندوق ها، پیش صندوق ها رأی بدن. و البته خب اشخاصی که مطلع هم چی هستن، از علما، از کسان دیگر، یه نفری که بدانن چطور است انتخاب کنن یا چند نفر را. اما توجه به این که چه باید بکنیم و ما مقدرات مملکتمون را دست کی باید بدیم و ما اگر چنانچه یه رئیس جمهور داشته باشیم که ناباب از کار در بیاد، همه چیزها از اون میراد، حالا ما مبتلا هستیم به توفاله هاش. نگید که دیگران رأی میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی. اون روستایی هم که در کنار مزرعه خودش کار میکند باید رای بدهد. تکلیف است. تکلیف الهی است. اینو یه چیزی حساب نکنید که من خب دیگران هستن من چی میکنم. خیر، برای هر فردی از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسلام را. حفظ اسلام به این است که حالا در کشور ما، هر کسی در کشور خود، الان ما مبتلای به مسائلی هستیم در این کشور، حفظ اسلام این است که ما یه رئیس جمهوری که لااقل اعتقاد به اسلام داشته باشد، متعهد باشد برای اسلام، بشناسید که این آدم متعهدی است، که نباید مبتلا بشین به یک نفر یا نابابی که ما را بخواد بکشد ببرد طرف امریکا، روحانیون رو میخواد کنار بذارد و مجلس ها کنار بذارد و همه خودم و خودم هم رفت دادن طرف امریکا. یه مسئله است، تکلیف است. ما مکلفیم به این که در امور دخالت کنیم، ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد. در این ایام که اعلام میکنند مسئله انتخاب رئیس جمهور، اون اشخاصی که در حوزه ها هستند باید دست از کارها بردارند و راه بیفتند توی شهرها و دهات و روستاها و اون جاهای دور افتاده و کمک کنند، و اگر نکنند فردا مسئولم پیش خدا، و اگر مسامحه کنند فردا مسئولم پیش خدا. مردم را دعوت کنند به دخالت در امور، به انتخاب یک رئیس جمهور صحیح. کمک کنند برای رساندن صندوق ها به روستاهای دور افتاده. اگر شما نکنید، اونهایی که بر ضد شما هستن میکنن این کار را، تبلیغ میکنن اونجاها. شما ها مبلغ اسلام هستید، امروز تبلیغ اسلام برای حفظ خود اسلام تبلیغ این است که رئیس جمهورتون را خودتون تعیین کنید. اهمیت این همون اهمیتی است که اسلام دارد. یک نفری که وارد بشد و در رأس امور واقع بشد و خدای نخواسته فاسد از کار دارد، یک کشور را به فساد میکشند. اگر چشمتون باز نشده بود و توطئه‌ها را کشف نکرده بودید، خدا میدوند که چند وقتی دیگه ما به کجا میرسیدیم. حالا هم همینطور باشه، حالا هم همینطوره. همونطوری که ارتش ما و سپاه پاسداران ما و بسیج ما و اشاعر ما در جبهه ها مشغول دفاع از اسلام هستند و خداوند تاییدشون کند اونها را، و همه ملت ما باید پشتیبانی از اونها بکنند، همونطور شما هم که جند الله هستید برای مصالح عمومی اسلام، مکلف هستید که عمل بکنید و مردم را دعوت کنید، وادار کنید مردم را تا
تکلیف شرعی را به اونها بگید. مثلا مسئله این نیست که خب من دلم میخواد وکیل داشته باشم، دلم میخواد وزیر داشته باشم. خیر، در قضیه رئیس جمهور، تعیین رئیس جمهور یکی از چیزهایی است که برای همه مسلمانهای ایران، برای همه مکلفهای ایران واجب است که در این امر دخالت داشته باشند. اگر دخالت نکنند و یک صدمه‌ای به اسلام برسد، هر یک ما در محکمه عدل الهی مسئول هستیم. یک ما. کسی بگد به من چه رفت دارد، این هست که بگد که من اسلام به من چه رفت دارد. مگه میتونی بگه اسلام به من چه رفت دارد؟ مکلفی حفظ کنی، امانت خداست. و حفظش امروز به این است که رئیس جمهورش یک رئیس جمهور صحیح باشد، و بعد لابد اشخاصی که مطلع هستن از امور میگن شما هم شاید بشناسید خیلی شما، یه مجلس خوب باشد، و اگر چنانچه وکلای شما بعضیشون تخلف کردن بهشون تنبه بدید که آن نکن، و اگر تغییر زیادتر کردن دفعه دیگر تعیینشون نکنید، کسی دیگر تعیین کنید. و من حالا دارم به همه وکلا این مطلب رو میگم که اگر مسیرتون را از مسیر ملت جدا بکنید و بخواید علاهده باشید، و تکلیفتون را با کسانی که مخالفت با اسلام کردند و جوانهای ما را اونطور کشتند و ابرار ما را اونطور کشتند جدا نکنید، اگر این دوره هم صحبتی نشد دوره دیگه شما التماس دعا دارید. این تکلیف شما آقایان در وضع حاضر، البته تکلیف بزرگم این است که در هر جا هستی تو هر کاری داری جدیت کنید که حتی اشتباه نکنید. اونا فکر این هستن که شما را از صحنه خارج کنن. از صحنه خارج کردن به این است که اگر یه خطایی از شما دیدن بزرگش کنند و به رخ به مردم بکشن، مردم را از شما منحرف کنند. این جریان در کار بود که مردم از شما چه کنه، تاکسی به شما فوش بده، این آقای بهشتی مسلمان متعهد مجتهد این چه کرده بود که تو تاکسی می نشستی می بینید که دو نفر آدم که با هم مسلمان یه حرفشون فوش بود، تو اجتماعات یه دسته مرگبکی طالقانی تو کشتی. آقای شما ببینید چه ظلمی به یک همچه موجود فعالی که مثل یک ملت بود برای این ملت ما، با چه حیله های این را میخواستن بیرون کنن. خب حالا رفت از کنن، ولی اینا بدانن که با رفتن این و اون و اون و اون خیر مسائلشون حل نمیشه. مردم بیشتر میفهمن که شما چه کاره بودید و میخواستید چه بکنید. این تکلیف آقایان است که راجع به مسائل اسلامی که پیش میاد چه وکیل بخواد تعیین کنید و چه عرض میکنم که رئیس جمهور بخواد تعیین کنید باید در صحنه باشید. عذری ندارید که برید کنار بشینید. البته اشخاصی پیدا میشن که با گفته های خودشون، نوشته های خودشون میخوان شما را نگذارن وارد بشید. اونها میخوان که اشخاصی را تعیین بکنن که بعدها ما گرفتار بشیم. شماها باید وارد باشید در مسئله و با کمال جدیت اهمیت بدید به این مسئله و مردم را وادار کنید. و تکلیف ملت هم این است که همون طوری که به حمدالله تعالی در صحنه است و هر قضیه واقع می شد و حمدالله اینها هستن در صحنه، و من گاهی وقتی اینها را و این اجتماعاتشون و این تعهدشون را می بینم برای خودم حقارت قائل می شد. اگر این پاسداریست که در کنار سنگر نماز شب میخوند و جانش را در محل خطر قرار میده، اگر این سربازیست که در جبهه جان خودش را در خطر میبیند و نماز شبش را میخوند و وصیت مینویسد اونطور وصیت ها، اگر اینا مسلمان هستن، خب من چی میگم؟ تکلیف ملت هم این است که با تمام این چیزهایی که برای حفظ اسلام مشغول هستند، ارتش و سپاه و همه این قوای مسلح که در جبهه ها مشغول فعالیت هستند، با اون هوای گرم و با اون ناگواری ها اینا کمک کنند، همه پشتیبان باشند و اظهار کنن پشتیبانی خودشون رو بر اینها، روح بدن به اینها. و در قضیه ریاست جمهور هم همه مکلفن که شرکت کنن. من تکلیف خودم رو دارم ادا میکنم، همه مکلفن. از من طلبه که اینجا نشستم تا شما علمای اعلام و تا همه روستاها و همه جا مکلف هستند به این که در این امر حیاتی دخالت کنند، بی تفاوت نباشند. میخوان شما را بی تفاوت کنند. دست های الان در کار است که از حالا مشغولند به این که نگذارند شما اصلا وارد بشید در صحنه، نگذارن که ملت ما وارد بشه در صحنه. باید وارد بشید، چاره ندارید. اسلام است، حفظ اسلام است. و باید چشمشون را باز بکنن که در دام نیفتن. امریکا دامش را الان پهن کرده است در تمام ایران. در دام نیفتن. گول این تبلیغاتی که این گروه ها میکنن، تبلیغ میکنن، گول اینا رو نخورن. ببینن اشخاص صحیح سالم متعهد دانا چی میگند، بخوان اون بگد من کشاورزم و چه کار دارم به این کارا، اون بگد من، شما میتونی بگی من کشاورزم و امام حسین هم میخوان بکشن، من چه کار دارم؟ شما این حرفا میتونی بزنی؟ شما میتونی بگی که من کشاورزم، من کارمندم، من تو ادارات هستم یا جای دیگر، قرآنم میخوان از بین ببرن، به من چه؟ چطور میتونی بگی؟ مقدمه است این از برای بردن این مسائل. قدرت های بزرگ امروز لمس کردم که سیلی از اسلام خوردن. اونها از ما بیشتر ملتفت هستن که چه کرده است اسلام با اونها. اونها میخوان این اسلام را کنار بگذارن. چطور کنن؟ حیله های مختلف. یکم این که شما را وادار کنن که وارد نشید، خودشون شیطنت کنن، یک کسی را تعیین کنن، اون کسی که تعیین شد بکشد ما را به طرف امریکا، ولو 10 سال دیگه. همه باید توجه به این مسائل داشته باشید. مسائل سیاسی مال همه است. کلکم را، همه باید مراعات کنید، همه باید این ملت را توجه کنید که چه می کنند و باید راهنمایی کنید همه را، و همه باید فعال با صفهای فشرده و فعال وارد باشید در صحنه و به خودتون هیچ یأسی راه ندید، خدا با شماست. دیگران اگر مسلسل دارند و نمیدونم چه دارند، فانتوم دارند و امثال اینا، شما خدا را دارید. شما همه اینا را از بین بردید برای اینکه با خدا بودید، پشتبانی شما خداست. ملت چی داشت اون وقت؟ چیزی نداشت که دستش میشستن یه چیزی اینقدر درست میکردن، مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن یه چیزی بود؟ لکن خداوند القا ارعاب کرد در دل اونها که نرن سراغ اون جهازات کشنده و مقابله نکنن. این کار خدا بود که القا ارعاب کرد، همه را فرسن و تقویت کرد روحیه شما را به طوری که از شهادت نترسیدید و شهادت را برای خودتون فوز عظیم دانستید. اینا همه از خداست. بلا همین ملتی بود که اون وقت اگر یه صدای اگر یه پاسبان میمد تو تهران، تو بازار تهران امر میکرد، همه بازار تهران تسلیمش میشود. یه وقت اینجور بود. کی اینطور کرد که اون شخصی که از پاسبان میترسید ریخ در خیابانها و مرگ بر شاه بود؟ کی این روحیه را به شما داد؟ جز خدا کسی میتواند سر تا سر کشور را تحت یک علم قرار بدهد؟ غیر خدا کی میتواند؟ شمایی که خدا را دارید از چی میترسید؟ از هیچی. اونی که در بیمارستان خوابید و مردم دعوت به مقاومت میکنند، دعوت به این میکند که با ارتشی ها کمک بکنید، این ملت که این طور از وضعش بچه و زن و بزرگ و کوچک و پیر و جوانش در صحنه هستند و میخوان دخالت در امور بکنن، حقم همین است، دخالت در امور بکنن. اگر دیدن من کج میرم به من بگین کج نرو، اگر دیدن یک کسی دولت کج میخواد بره بشه بگین کج نرو. اگر شما رو از خصوصا شما اهل علم را که هدف اصلی شما هستید، اگر شما را از صحنه خارج کنند اسلام را کنار زدند. طب بی طبیب نمیتوند عمل بکند، طبیب میخواد، متخصص میخواد. اسلام به استثنای روحانیت مثل طب به استثنای طبیب است. اون که اسلام را تا اینجا رسونده همین طبقه بودند و شما الان موظفید، مکلفید که اسلام را با قدرت به نسل‌های آتیه تحویل بدید انشاءالله. و من اطمینان دارم که تا این ملت توجه به خدا دارد هیچ قدرتی نمیتواند به این آسیب برسند. افراد را ممکن است خوب بکشد، یه روزا مرا بکشد اشکالی ندارد، اما ملت سر جا خودش هست. اینا اشتباه میکنن، یک اشتباه غلطی است که خیال میکنن که این را بکشن، چند نفر وکیل بکشن، چند نفر وکیل بکشن، این بود مجلس بوده و کلای دیگر هم اونجاش میشنن. امروز ملت ما قائم به شخص نیست، یعنی این یک قدرت الهی است که در این ملت پرتو افکنده که اشخاص مطرح نیستن. ملت الان همه با هم در صحنه‌اند و هر کس از اونها شهید بشه یک نفری دیگر به جای او نشانده میشه. خداوند ان شاء الله همه شما را و همه ما را و همه ملت را و همه روحانیت را به راه مستقیم برساند و به لقاء خودش مشرف کند. و السلام علیکم و رحمت الله.